خوب کار کردن برای ما از این منظر صحبت خواهم کرد. فکر می‌کنم در واقع یک جمع‌بندی کلی رو از پنل بین‌الملل خدمتتون ارائه کردم.
بسیار عالی، بسیار عالی. حتما گفتگو رو ادامه خواهم داد با هر دو بزرگوار در رابطه با همایش ملی و بین‌المللی سلامت، حکمت و حکمرانی صحبت می‌کنیم. برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو رو می‌شنوید.
چهار محور اصلی سومین همایش سلامت، حکمت و حکمرانی عبارتند از حکمرانی و سلامت، سلامت معنوی و اجتماعی، حکمرانی در دارو و درمان و حکمرانی آموزش و پرورش در سلامت.
گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا خوشدل که آقای دکتر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران هستن و برگزار کننده اصلی این همایش. و آقای دکتر خوشدل، عرض ادب و احترام خدمت شما. سلام عرض میکنم. خوبین آقای دکتر؟
خیلی متشکرم. بنده
ارادت دارم،
عرض احترام دارم در خدمتتونم.
متشکرم، ممنونم. خب آقای دکتر خوشدل، ما با خانم دکتر اسلامی و آقای دکتر علی محمدزاده صحبت کردیم راجع به این همایش و اصلا حکمت، تاریخچه اون، بخش بین المللی صحبت کردیم. اما اصلا شما چرا این همایش رو برگزار کردین و به این نتیجه رسیدین که باید یه بازنگری بشه؟
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده و همکاران من قرار دادید. خواهش
میکنم.
به نظر میرسه که در حوزه سلامت به خصوص یک نیاز جدی و مهم کشور ارتباط بین حکمرانان و ارائه کنندگان خدمات هست.
بله.
که در واقع این ارتباط از یک سو به مردم متصله و از سوی دیگر بین حکمران و ارائه کننده خدمات باید برقرار بشه. در پزشکی کشور ما از قدیم حکمت و سلامت کاملا آمیخته است. این است که بسیاری از پزشکان رو در تاریخ ما حکیم اسم
دقیقا بودن. همینطور.
و مدل طبابت ما مدل طبابت حکیمانه است و انتظار داریم که همین حکمت و رفتار حکیمانه در حکمرانی حوزه سلامت هم اتفاق بیفته و این راهی نداره به جز دیالوگ و گفتگوی بین تمام کسانی که تو این حوزه ها دستن در کار هستن. ما در سلامت، حالا از نگاه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، میگیم فقط کمتر از 20% عوامل در حیطه‌ای هستن که مثلا وزارت بهداشت برش تسلط داره و بقیهش در حوزه های دیگه مثل اونهایی که متولی مسکن هستن، متولی راه و جاده ها هستن، متولی مسائل اقتصادی هستن و مسائل دیگری مرتبط هست. لذا این ارتباط شبکه‌ای باید بین همه عوامل در واقع زیر مجموعه حکمرانی با حوزه سلامت به وجود بیاد، به این خاطر که سلامت مردم رو تضمین کنه. اما اینکه این سلامت شامل چه حوزه هایی باشه و ابعاد این سلامت چگونه دیده بشه کاملا برمیگرده به اینکه نگاه ما به موضوع سلامت چگونه است، چه ابعادی رو برای سلامت میشناسیم بر اساس آموخته های دینیمون و بر اساس آموخته هایی که به صورت سنتی در تربیت ما شکل گرفته، یک انسان سالم رو چه کسی میدونیم. همه این موضوعات و موضوعات خدماتی که باید در اختیار مردم قرار بگیره در پنل‌های تخصصی این همایش دیده شده تا انشاءالله ارتباط لازم و بین حکمرانان و حوزه ارائه کنندگان خدمات سلامت به وجود بیاد
انشاءالله. یعنی دکتر خوشدل، در واقع پزشکی و سلامت از یه در واقع مراجعه به مطب و بیمارستان و درمانگاه و نسخه گرفتن و تمام این کارهایی که الان مرسوم شده، شما از این حالت میخوای خارج بشه و یه مقدار کلتر باشه و جامعه کاملا سلامت عمومی و کلی داشته باشه، نه فقط سلامت جسمی.
کاملا همه ابعاد سلامتی و همه لایه‌های مختلف سلامت باید مد نظر باشه. حوزه پیشگیری حوزه ایست که قدم اولش شناسایی افراد پرخطر هست.
بله.
و مادامی که ما نتونیم ارتباطات لازم و تو حوزه های مختلف داشته باشیم، شناسایی این افراد محقق نمیشه. و بعد برای اینکه عامل به این باشیم که پیشگیری کنیم از بیماری هایی که ممکن است در سالهای بعد به وجود بیاد، نیاز به یک تغییرات و مداخلاتی داریم که همش در حوزه بهداشت و درمان یا حوزه منظورم اداری بهداشت و درمان تعریف نشده است. بعضیش به حوزه‌های دیگری برمیگرده که باید مداخله کنن و اون عوامل خطر رو از بین ببرن، از آلودگی هوا و وضعیت تغذیه و اقتصاد و وضعیت مسکن و تصادفات جاده‌ای و اینها همه چیزایی است که عملاً به حوزه سلامت مربوط هست، ولی در واقع سیستم ادمنستریتیو و اداری حوزه بهداشت و درمان نیست، خارج از اون حوزه است. ما فکر میکنیم ایجاد این شبکه هم فکر بین حوزه‌های مختلف و بین کسانی که خط اول مقدم در واقع ارتباط با مردم در حوزه سلامت هستن بسیار زایا، همگرا و همافزاست و انشالله منجر به ارتقای سلامت مردم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر خوشدل. متشکرم از شما. سپاسگزارم. متشکرم ارادت و وقت شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب گفتگو کردم با دکتر علیرضا خوشدل، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
راجب جنبه های مختلف سلامت، حکمت و حکرانی صحبت کردیم، هم به اتفاق خانم دکتر اسلامی که خانم دکتر به عنوان دبیر پنل بین الملل وجوه بین الملل و مدعوین بین المللی رو گفتن، و هم با آقای دکتر علی محمدزاده که آقای دکتر به عنوان دبیر علمی همایش راجب بحث حکمت که اتفاقا خیلی هم مهمه صحبت کردن. آقای دکتر، ما با خانم دکتر راجب مدعوین بین الملل صحبت کردیم و خانم دکتر تاکید داشتن به اینکه الان توی دنیا خیلی به این قضیه اتفاقا دارن اهمیت میدن و خودشون هم که متخصص ژنتیکن، با اینکه به نظر میرسه یک علمیه که فقط یک سری سلوله و درصد سلول داره صحبت میکنه، ولی چقدر در این زمینه تأکید داشتن که تعادل بین روح و جسم باید باشه. حکمت از جنبه بین الملل رو شما چطور دیدین در همایش؟
خدمتتون عرض کنم که من دنباله صحبت‌های آقای دکتر خوشدل
بله.
رو بگیرم در رابطه با سلامت و از اونجا ورود کنم به بحث حکمرانی.
بله.
ببینید، سلامت ورای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی است و همونطور که گفته شد حوزه‌های گوناگونی رو در برمیگیره، از جمله فرهنگ، اقتصاد، سیاست و سایر حوزه‌های این گونه. اساسی ترین رکن سیاست‌گذاری عمومی بحث سلامته، چرا که با وجود سلامت ما میتونیم عدالت اجتماعی رو محقق کنیم، زمینه سازی کنیم، و نمیشه از عدالت اجتماعی حرف زد اما به سلامت همه جانبه مردم توجه لازم رو نداشت. سلامت در همه کشورها از بدیهی ترین حقوق پایه شهروندان در تمامی جنبه ها هست. به همین دلیل ما وقتی از سلامت صحبت میکنیم تمام افکار میره به سمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کامل ترین شکل خودش فقط میتونه یک چهارم این سلامت رو برای جامعه به ارمغان بیاره، سه چهارمش در حوزه های دیگر هستن. بنابراین شما به همین عوامل مؤثر اجتماعی که اشاره شد، مثلا مسکن،
بله.
وقتی مسکن مردم در دسترس نیست یا مسکن مطلوب در اختیار خانواده ها نیست، خب از این ناحیه سلامت آسیب میبینه. اگر تغذیه مناسب گران هست و از دسترس مردم خارج شده، خب از این ناحیه سلامت مردم آسیب میبینه.
بله.
بنابراین بحث سلامت یک بحث همه جانبه‌ای هست، یعنی تمام وزارتخونه ها باید پیوست سلامت داشته باشن. در یک حکمرانی خوب همه اینها باید دیده بشه. اون وزیری که مثلا در حوزه راه هست، او هم سلامت مردم براش باید در سرلوحه تفکرات و برنامه ها باشه. اون کسی که وزیر مثلا دادگستریه، اونم همینطور، چون سلامت جنبه های حقوقی هم داره، جنبه های مختلفی داره. بنابراین سه چهارم این سلامت خارج از مرزهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین همه دستگاه ها باید سلامت محور باشه، همه خانواده ها باید سلامت محور باشه. شما مثلا یه خانواده ای رو در نظر بگیری که از نظر اقتصادی مرفهه،
بله،
اما سلامت محور نیست،
کمم نیستن،
تو غذاش دقت نمی کنه، تو سبک زندگیش اون اهتمام لازم رو نداره، مثلا برای خوابش برنامه ریزی درستی نداره، برای مطالعه هش همینطور. بنابراین این سلامت محوری اگر بخواد حکمت بنیان بشه، باید تو زوایای جامعه وارد بشه. یعنی ما باید نظام سلامتمون رو اجتماعی کنیم، نه اینکه نظام سلامتمون رو بگیم تولیتش با وزارت بهداشت. این الان در ارگوهای نوین حکمرانی چیز درستی به حساب نمیاد. تولیت سلامت وقتی به حکمرانی مطلوب میانجامه که نظام سلامت ما اجتماعی بشه. نظام سلامت اجتماعی بشه یعنی چی؟ یعنی صرف داشتن دولت خوب این سلامت همه جانبه شکل نمیگیره. باید دانشگاه هم کمک کنه، باید غیر از اون بازیگران دولتی و حاکمیتی بازیگران غیر دولتی هم ورود کنند، باید مردم بیان تو صحنه، مردم مطالبه سلامت کنند، سواد سلامت در جامعه افزایش پیدا کنه، ارتقای سلامت در همه دستگاه ها دیده بشه. یا من این انتقاد رو باید اینجا بکنم به سیستم دولتیمون، یعنی اصلا این انتقاد رو نکنم احساس میکنم که کار درستی انجام نمیدیم. ببینید این همایش 35 تا سخنران داره در موضوعات مختلف و مهم، 22 سخنرانش از اطباء شناخته شده کشوره،
بله،
مثل آقای دکتر امامی رضوی، مثل آقای دکتر محققی، مثل آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، آقای دکتر طباطبایی، آقای دکتر فتی آشتیانی، نمیدونم آقای دکتر ملک افضلی، آقای دکتر فرهود،
بله،
و بقیه اسامی. خب اینها آمدن تو این همایش مشارکت کردن. بعد ما درخواست امتیاز بازآموزی کردیم از وزارت بهداشت، 2.5 تا 5 امتیاز داده برای همایشی که از صبح تا عصر به مدت 2 روز، یه روزم که پیش همایشه.
خیلی کمه.
اصلا برای یک همایش 3-4 ساعته 5 امتیاز رو میدن. خب اونی که اونجا نشسته در مدیریت میانی متوجه این رابطه سلامت، حکمت و حکمرانی نیست که به این همایش نگاه اینجوری هست. و الله ما در سطح بالای نظام مشکلی نداریم، در سطح وزارت، مدیران ارشد وزارت مشکلی نداریم. من الان مراجعه کنم به وزیر محترم بهداشت درمان که خودش واقعا انسان جامعی هست، غیر از این که وزیر بهداشته، بجام یه همچین چیزی استقبال میکنه. بله. آیا ما برای هر چیزی باید به اونجا مراجعه کنیم؟
درسته.
خب چرا باید این شعارهایی که میدیم به عمقش نریم، تو برنامه ریزی هامون وارد نکنیم؟ چه همایشی مهمه تر از سلامت، حکمت و حکمرانی هست؟ در کدام همایش این همه انسانهای جامعه میان حضور پیدا میکنن، سخنرانی میکنن؟ تو همایش به کسی پول نمیدن. اون استاد برجسته‌ای که مراجعه میکنه برای حضور در اون همایش، اون دغدغه داره، اون دنبال تربیت انسانه، اون دنبال اینه که به این طبیب ما حکمت بیاموزه. بعد ما امتیاز رو چنان تقلیل میدیم که از اون جامعه پزشکی رو از این همایش دور کنیم.
درسته.
خب از این بحثی که ورود کردم میخوام ببینم اون سوالی که فرمودید،
بله،
که چه ارتباطی مثلا حکمرانی با فضای بین الملل داره. ببینید، حکمرانی یا بهتر بگویم حکم روایی، تولیت و راهبریه. وقتی میگیم تولیت و راهبری، از سیاست تا برنامه ریزی تا اجرا و تا ارزیابی رو در بر میگیره. اگر ما به حکمرانی شایسته برسیم، رضایت مردم بیشتر خواهد شد. ببینید الان در بعضی از کشورها دولت رو دوست دارن به خاطر اینکه سلامت بهتری رو برنامه ریزی کرده برای مردمش به ارمغان آورده.
دولت رفاه که معروفن.
یا مثلا بیمه هاش بیمه های همه‌جانبه‌ای هستن. صنعت بیمه قوی هست، قدرتمنده. خب در گذشته، الان هم اینجوریه، در همین دولت هم یکی از وزارتخونه هایی که واقعا میدرخشه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. حالا از دانشگاهش گرفته تا خدماتی که ارائه میده تا درک متقابلی که از مشکلات و معیشت مردم داره. حکمرانی شایسته میتونه عدالت رو گسترش بده. وقتی سلامت در دسترس همه باشه، خب این فاصله طبقاتی رو کم میکنه. وقتی رهبر انقلاب مریض میشه به بیمارستان دولتی مراجعه میکنه، این معنی داره، این مفهوم داره، این باید شنیده بشه، این باید تبیین بشه. و بعد باید ما مثل کشورهای پیشرفته که نظام سلامت پیشرفته‌ای هم دارن، چون بعضی از کشورها هستن پیشرفته هستن ولی نظام سلامتشون پیشرفته نیست.
درسته. بله.
در نظام سلامت پیشرفته باید فاصله بیمارستان دولتی و خصوصی فاصله کمی باشه. اون کسی که هتلینگ بهتری میخواد بره بیمارستان خصوصی. ولی اگر بخواد بیمارستان دولتی بره، به اندازه بیمارستان خصوصی اون درمانی که میگیره کیفیت لازم رو داره. بعد حکمرانی شایسته جلوگیری میکنه از فساد. چجوری؟ ما یه عبارتی داریم به عنوان تعارض منافع. این تعارض منافع فقط مال حوزه سلامت نیست، در همه حوزه ها میتونه این تعارض منافع اتفاق بیفته. بعضی وقتا این تعارض منافع هم قابل پیشگیری نیست، ولی وقتی اتفاق میفته باید مدیریت بشه. یکی از کارهایی که مثلا این دولت در تبلیغاتش خیلی مطرح میکرد همین بحث تعارض منافع بود. و به محض اینم که روی کار اومد، من دیدم معاون اول رئیس جمهور یه نامه‌ای به تمام دستگاه‌ها نوشته بود که موقعیت‌های تعارض منافع رو شناسایی کنه بله. تا برای اون تدبیری بشه. اصلا خیلی از کشورهای پیشرفته قانون تعارض منافع دارن که اندازه یه کتاب قطوره، تمام جزئیات رو میپان تا اون فساد اتفاق نیفته، اون سوء مدیریت اتفاق نیفته. بنابراین وقتی ما از حکمرانی موفق صحبت میکنیم، این یک اصطلاح جهانی است. اونا ممکنه این حکمتش رو نداشته باشن. میدونید که حکمت یک واژه ایرانی، یک واژه اسلامی، یک واژه‌ای است که در قرآن اومده. بیش از 20 بار در قرآن همین بحث حکمت مطرح شده. حالا اونا حکمت ندارند یا حد اقلی از این رو دارن، ویزدم یا بحث بله، معرفت رو مطرح میکنن، ولی همین رو بردن تو حکمرانی. ما حکمت به معنای جامعش رو داریم، ولی تو حکمرانیمون باید یک اصلاحاتی صورت بگیره. بنابراین حکمرانی موفق یه اصولی داره، بر مبنای اون اصول تعارض منافع رو مدیریت میکنه، مردم رو در تصمیم سازی ها و اجرا مشارکت میده، شفافیت ایجاد میکنه، مسئولیت اجتماعی فراهم میکنه، پاسخگویی ایجاد میکنه. اونی که مسئولیت میپذیره او رو در واقع در معرض بررسی های همه جانبه قرار میده، مبتنی بر شواهد و اطلاعات درست عمل میکنه و از اجرا و نظارت درست سیاست ها اطمینان پیدا میکنه. بنابراین ما میبینیم که در حکمرانی خوب خرد جمعی، شفافیت، پاسخگویی اینا وجود داره. لازمه پاسخگویی هم که عرض کردم مسئولیت پذیریه و در این بینم باید تعارض منافع مدیریت بشه. بنابراین در حکمرانی بین المللی یک اصولی تعریف شده.
درسته کاملا.
در این اصول اولا دولت باید کارایی و سربخشی داشته باشه، در برابر شهروندان حاکمیت باید پاسخگویی داشته باشه، هم تدوین قانون داشته باشیم هم قانونمون کیفیت داشته باشه، قانون بتونه معضلات رو حل و فصل کنه، از بخش‌های غیر دولتی باید حمایت بشه و فساد هم کنترل بشه و این حکمرانی خوب در حوزه سلامت هم یک طیف وسیعی از اقدامات رو در بر می‌گیره که ما در این همایش از طریق اساتید دانشگاهی می‌خواهیم ببینیم اونها چه نکاتی رو در اصلاح قوانین، در سیاست‌گذاری های جدید
بله.
در مدیریت حوزه سلامت دارند، اینها رو بیان بیان کنند. از اون ور هم یه سری اساتیدی که سالیان سال
درسته.
در حوزه های سیاست‌گذاری بودند، در حوزه های مدیریت بودن، مثل افرادی که بخشی از اونها رو اسپردم
بله.
اونها هم بیان بگن که از دانشگاه چه انتظاری دارن، چگونه میتونن دیدگاه اساتید دانشگاهی رو بزرگ بکنن. ما در این همایشمون از دانشجویان دکترا هم دعوت کردیم، بسیاری از اونها مقاله دادن، مقالاتشون در مجلات علمی پژوهشی
بله.
و مجلات تحت پوشش ISC در واقع منتشر میشه. امیدواریم که از این طریق بتونیم خدمت رو عرض کنم که یک اقدامات خوبی رو در کشور تنین انداز کنیم.
بسیار سپاسگزارم. دکتر علی محمدزاده. بسیار ممنونم استاد، سپاسگزارم از فرمایشاتون. اما خانم دکتر اسلامی که چهره جوان هستم و به هر حال مشعل حکمت و مشعل این دانایی به نسل‌های بعدی معلومه که داره منتقل میشه، خانم دکتر دوست دارم که جمع‌بندی و حوصله ختام رو در خدمت شما باشیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
سلامت باشید. البته همینطوری که فرمودین ما خدمت استاد درس پس میدم.
خواهش می‌کنم. واقعا آموختیم از استاد. استاد سپاسگزارم از تشریف فرمایتون.
بسیار در این زمینه توجیه بودید.
درس پس میدید. متشکرم. ممنونم. خیلی متشکرم. شما خانم دکتر اسلامی با افتخار در خدمت شما هستم.
به هر حال نگاهی که در این همایش در واقع به بحث حکمت و سلامت میشه، همینطور که خدمتون گفتم، از منظر هم مسائل بیولوژیک هست، هم مسائل محیطی، همینطور که آقای دکتر اشاره فرمودن. و حالا برای ما به عنوان متخصص ژنتیک به یک نوعی اثراتی که محیط در بیان ژن‌ها میتونه داشته باشه، که ما در اصطلاح واژه‌ای داریم به اسم اپیژنتیک. یعنی شما میتونید یک ژن سالم رو داشته باشید ولی به دلیل نوع سبک زندگیتون و شرایط محیطیتون به نوع این ژن بیان بشه که منجر به بیماری بشه. حالا این بیماری میتونه ابعاد جسمانی داشته باشه، میتونه ابعاد روحی داشته باشه. ما بیماری‌های مختلف روحی رو، هم از در واقع اسکیزوفرنی، بیماری‌های در واقع دو قطبی، افسردگی، مسائل مختلف روحی رو داریم. درسته. که اینها هم داره هم تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و هم عوامل محیطی در اصطلاح اپیژنتیک اتفاق میفته.
بله.
مسئله که خیلی رو به رشد هستش با تغییر در واقع سیاست‌های سلامت در دنیا، بحث سرطان هاست.
درست.
آمار بین المللی هست که 79% سرطان ها الان به زیر 50 سال اومده و خب این نیازمند تغییراتی هستش که در هم سبک زندگی افراد در بخش خانواده، هم در بخش در واقع حکومتی و حکمرانی وجود داره. و مهمتر از همه چیزی که ما میخواییم روش تاکید کنیم بحث پیشگیریه. پیشگیری در بخش سرطان ها، پیشگیری در بخش مشکلات مربوط به باروری و ناباروری، بیماری های ژنتیکی و بیماری هایی که میتونه از محیط باشه، حالا در بخش های نابینایی، ناشنوایی، عقب افتادگی ذهنی. و تأکیدی که ما داریم در این کنفرانس اینه که حکمرانی متناسب با این نیازهای روحی و جسمی جامعه و افراد بتونه شرایطی رو در تسهیل قوانین، همینطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، باید. از یک مسائل خیلی کوچیک که مثل برگزاری یک همایش بگیرید تا حالا شرکت‌های دانش بنیانی که میخوان در زمینه سلامت کار کنن، یا تولیدی ها، یا مسائل جدیدی که در حوزه‌های سلول درمانی، ژن درمانی میخواد کار کنه، و مسائل بیمه ای رو که آقای دکتر اشاره فرمودن، بتونن همه در دست در دست هم به نحوی جلو برن که بتونن منجر به نتیجه اون چیزی که ما میخوایم، یعنی بحث سلامت و حکمت باشن. من هم در اینجا از دانشجویان بین الملل استان تهران دعوت میکنم که انشاءالله در پنل بین الملل ما که به زبان انگلیسی هم برگزار خواهد شد حضور داشته باشم.
بسیار عالی. خانم دکتر اسلامی بسیار ممنون، سپاسگزارم. استاد علی محمدزاده بسیار سپاسگزارم. از هر دو بزرگوار بسیار آموختم. باعث افتخاره که چنین اساتید فکوری در کشور ما هستند و من هم خیلی یاد گرفتم در این گفتگو. ممنونم از هر دو بزرگوار، خیلی خوش آمدین. سپاسگزارم و ایام به کام هر دو بزرگوار.
ممنون دعوتتون.
سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. خدا
نگهدار. گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
همایش ملی و بین المللی سلامت، حکمت و حکمرانی 30 و 31 اردیبهشت در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار می شود. سپاس از اینکه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. برای همه شما آرزوی توفیق، بهروزی و سلامتی دارم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه ان شاء الله. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه. بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنیدید، از ساعت 14 در خدمتتون بودیم. خدمتتون عرض کنم برای برقراری